بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار قبل ابتدا دیدگاه عالمان شیعه امامیه را درباره آیه شریفی تبلیغ که مربوط است به واقعه قدیر و منسوب شدن امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع انبوه حاجیان و در غدیر خم را بیان کردیم و بعد دو سه تا دیدگاه را که برخی از عالمان غیر شیعه در این باره نقل کرده بیان کرده اند نقل و بررسی نمودیم. یکی از نظریه هایی که برخی از مفسران غیر شیعه مطرح کرده اند این است که گفتند آیه تبلیغ در آغاز بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است و به برخی از روایات برای اثبات این مطلب استدلال کردند. از جمله در تفسیر طبری از ابن جریج روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز بعثت از قریش واهمه داشت تا اینکه این آیه نازل شد و خداوند وعده مسونیت از خطر آنان را به او داد. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 365. در روایت دیگری که ابن مردوی و ضیاء مقدسی از ابن عباس نقل کرده اند آمده که از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال شد کدام آیه که بر تو نازل شده سنگین تر بوده است، احساس سنگینی بیشتری کرده این نسبت به اون آیه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن من هنگام مراسم حج در منا بودم، مشرکان عرب نیز اونجا بودند، جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد و این آیه را آورد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. من در عقبه بر پای خواستم و گفتم ای مردم، چه کسی مرا در تبلیغ رسالت‌های پروردگارم یاری می‌کند تا بهشت پاداش او باشد؟ ای مردم، به یگانگی خدا و رسالت من ایمان آورید تا رستگار شوید. در این هنگام مردان و زنان و کودکان مرا سنگ باران کردند و دروغگویم خواندند. این رفتار آنان بر من ناگوار بود. جبرئیل به من گفت می توانی همانند نوح علیه السلام که قوم خود را نفرین کرد آنان را نفرین کنی تا به عذاب الهی هلاک شوند. من گفتم خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنان آگاه نیستند، و مرا بر آنان نصرت بده تا به من ایمان آورند. در این هنگام عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و پیامبر را از دست آنها نجات داد. این را در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 467 این روایت را نقل کرد. بر اساس این نظریه و این قول، آیه بدین جهت در سوره مائده که آخرین سوره نازل شده بر پیامبر است آمده و قرار داده شده تا یادآور آغاز رسالت پیامبر اکرم باشد. پس نزولش در ابتدای بعثت بوده، ولیکن قرار گرفتنش در قرآن در سوره مائده است به این جهتی که گفته شد. در تفسیر المنار همون که قبلا عرض کردم جلد 6 صفحه 453 این مطلب بیان کرد. در حقیقت این قولی است که صاحب المنار رو انتخاب کرده. حالا طبری نقل میکنه معمولا اقوال را، ولی ایشون این قول را برگزیده است. این نظریه از جهاتی مردوده. اول اینکه یک روایتی است، در واقع یک خبر واحدی است که نزد محدثان و مفسران مشهور نیست و نمیتواند معارض وجه اول باشد که گروهی از اعاظم محدثان و مفسران اهل سنت آن را روایت کردند و از امامان اهل بیت علیهم السلام هم روایت شده و مورد اتفاق عالمان امامیه هم هست. این نکته اول، یک خبر واحد غیر مشهور صلاحیت این رو ندارد که معارض اون مطلبی قرار بگیره که روایتش نزد بزرگان از محدثان و مفسران اهل سنت معروفه و از ائمه اهل البیت علیهم السلام هم نقل شده. اشکال دوم این است که مفاد این قول این می شود که پیامبر اکرم در آغاز رسالت از سوی مشرکان بر جان خود بیمناک بوده و بدین سبب در ابلاغ رسالت الهی به آنان تعلل می کرده، در حالی که این مطلب با شخصیت پیامبر و آمادگی اون حضرت برای هر گونه فداکاری در راه تبلیغ رسالت‌های الهی به مردم سازگاری نداره. و نکته سوم یا اشکال سوم این است که بر اساس این دیدگاه و این وجه، مقصود از ما انزل الیک من ربک این باید یا مجموع دین یا اصل دین باشه، چون در آغاز بعثت مطرح شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که بر تو عرض شود خدمتون که نازل شده از جانب پروردگارت. خب اون وقت که همه قرآن که نازل نشده بود، حالا اگر هم بگوییم که شده بود مثلا بر اساس یک نزول دفعی که البته خلاف واقعا نزول قرآن، دفعتا یک مطلبه و تدریجا مطلب دیگری است، و که بگیم مجموع دین بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی مجموعه دین که بر تو از جانب خدا ناطل شده است را ابلاغ بکن، یا و اصل دین و اساس دین را مثلا ابلاغ بکن، که اگر ابلاغ نکنی دین خدا را به مردم ابلاغ نکرده ای. ای پیامبر دین خدا را به مردم ابلاغ کن، که اگر چنین نکنی، یعنی ابلاغ نکنی، ابلاغ نکرده ای. اصل دین را برای مردم ابلاغ کن، که اگر ابلاغ نکنی، ابلاغ نکرده ای. این سخن به این صورت همونطوری که ملاحظه می شود یک سخن لغو است. مثلا یک کسی به دیگری میگوید این جامعت را برتن کن، که اگر برتن نکنی، برتن نکرده ای. خب ببینید این مطلب خیلی پیش و پا افتاده ای هست و در واقع سفیهانه حساب میشه. غذایت را بخور، که اگر نخوری، غذایت را نخورده ای. این چیز واضحی است. ای پیامبر دین را، اصل دین را یا کل دین را به مردم ابلاغ کن، که اگر نکنی، ابلاغ نکنی، ابلاغ نکرده ای. این سخن، سخن در واقع لغوی به شما می رود. این اشکال را علامه طباطبایی در المیزان جلد 6 صفحه 43 و 44 مطرح کرد. در پاسخ این اشکال گفته شده است که این چنین تعبیر، تعبیر لغوی نیست و مانند سخن ابو نجم است که گفته است انا ابو نجم و شعری شعری. من ابو نجم هستم و شعر من شعر من است. این شعر من شعر من است. خب ممکنه شما بگویید که کار لغوی است، ولی نه، این تعبیرش تعبیر لغوی نیست. مقصودش چیه؟ مقصودش این است که این شعر من از نظر فصاحت و بلاغت از جنس همان شعری است که قبل از این گفتم، و چون که مردم شعر او را با این اوصاف می شناختن، نیاز به ذکر این اوصاف نبوده است. این از این بابه انا ابو نجم و شعری شعری، یعنی این شعری که حالا براتون بیان میکنم از جنس همون شعری است که قبلا از من شما میشناسید، از همون جنسه. در آیه شریفه وقتی میفرماید بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، چون تبلیغ نکردن رسالت مطلبی است که همگان آن را میشناسند، میدونند که کار ناروایی است. اگر رسالت الهی را کسی تبلیغ نکنه، کار ناروایی مرتکب شده است. بنابراین مفاد آیه این میشود که اگر دین را ابلاغ نکنی، آن را ابلاغ نکرده ای و کار ناروایی را مرتکب شده ای. یعنی این انجام ندادن از جنس اون انجام ندادن است که اصل دین را کسی ابلاغ نکنه. این مطلب را احمد ابن منیر اسکندری در کتاب الانتصاف آورده که در حاشیه کشاف زمخشری چاپ شده، جلد 1 صفحه 658. خب آیا می شود با این سخنی که گفته شد پذیرفت این وجه را؟ به نظر میاد که نه، این از ما نحنفی مصداق این مطلبی که از ابو نجم نقل شد نیست. سخن ابو نجم مربوط به مواردی است که دو چیز با هم مقایسه میشن و نسبت بین اونها از قبیل مطلق و مقیده، یا حالا یا نسبتی مانند مطلق و مقید، راحت دو چیز با هم مقایسه میشن، البته تباین نیست به هر حال. چنان که سخن ابو نجم اینجوره، حالا اگر مقصود از ما انزل الیک من ربک در آیه مورد بحث اصل دین و یا مجموع دین باشه، مصداق قاعده ادبی و زبانی که یاد شده نخواهد بود، که بله یه چیزی از مطلق، یه چیزی از مقید. یعنی این شعری که حالا من میگم این از جنس اون شعری است که قبلا گفتم، یعنی اون شعر خاص ملاک میشه برای اینکه این شعری را که فعلا مطلقه و خصوصیتی برایش ذکر نشده این را تعریف میکنه، توضیح میده. بله، خب چرا حالا این ما نحن فی مصداق این قاعده نمیشود؟ برای اینکه مجموع یا اصل دین یک چیز است، نه دو چیز که با یکی دیگر مقایسه بشوند. بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی بلغ اصل دین را که اگر ابلاغ نکنی اصل دین را ابلاغ نکردی. یه ربطی به اون بحث و مسئله ما نداره. اما بنابر وجه اولی که گفتیم که مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، مقصود از ما انزل الیک من ربک اصل دین نیست، مجموع دین نیست، بلکه امامت امیرالمومنین علیه السلام. قاعده ادبی و زبانیه که به کار رفته اونجا ذکر شد این برش منطبقه. یعنی چی؟ یعنی ابلاغ این پیام الهی به مردم از چنان جایگاهی برخوردار است که ابلاغ نکردن آن به منزله ابلاغ نکردن دیگر پیام‌های الهی به مردم است. اینو میخواد بیان بکند که عرض می‌شود خدمتتون، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامت علی و نسبه بالامامه، این رو باید ابلاغ بکنی. اگر این رو ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، بقیه اون ابلاغ هم کلم یکنه، یعنی نقشی نداره، این باید باشه تا اونها اثر بخش و نتیجه بخش باشن. ولذا این مسئله امامت از چنین جایگاه رفیعی برخورداره که اگر کسی اون را ابلاغ نکنه و درک نکنه، مثل اینه که کل دین رو درک نکرده یا اصول دین رو درک نکرده است. خب این بیان رو مرحوم علامه داره، علامه در المیزان جلد 6 صفحه 44 و 45. حالا اگر ما تأمل بکنیم در جایگاه امامت در نظام اسلامی، جهانبینی اسلامی، این بر کسی واقعا پنهان نیست که امامت از یک جایگاه بسیار مهمی برخورداره در تعالیم و احکام اسلامی. میگه اسلام یک دینی است که جامع الاطرافه، یعنی به سامان بخشیدن به رابطه انسان با خدا هم در حوزه اعتقادات و هم در حوزه عبادات اهتمام ورزیده، همچنین به سامان بخشیدن رابطه انسان با افراد دیگر هم اهتمام کرده. حالا اون افراد دیگر میتواند پدر و مادر و خویشاوندان باشه، میتواند افراد دیگری باشه. به سامان بخشیدن رابطه انسان با افراد دیگر که مورد اهتمامه، این معنیش این است که اسلام دنیا را با آخرت با هم میبینه، عبادت و سیاست را با هم میبینه و این دیدگاه به حیات خود میتونه ادامه بده. خب حالا الان بحث این است که بعد از پیغمبر اکرم اون کسی که این جایگاه مهم را احراز کنه و این مسئولیت را ایفا بکنه کیه؟ میشود گلستان و در حقیقت امامت، اون امامتی که میتواند این نقش را داشته باشد در مسئله امشاد که حفظ اسلام. یعنی یکی از برجسته ترین شخصیت های دنیای اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زمام امور جامعه اسلامی رو بر عهده داشته باشه. حالا اگر ما برگردیم به سیره پیغمبر هم بنگریم، میبینیم که ایشان به این مسئله اهتمام داشتن و غیر از گفتارها و فرمایشات اون حضرت، عملا وقتی که میخواستن به قصد جنگ با دشمنان اسلام یا برای کاری دیگری مدینه را ترک بکنن، فردی را جانشین خودشون میکردن. همونطوری که در جریان تبوک، غزوه تبوک، امیرالمومنین علیه السلام را جانشین خود کردن و برای سپاهیانی که به جنگ اعزام میکردن فرمانده تعیین میکردن، برای اداره امور شهرهای مثل مکه، طائف، یمن که در قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت والی تعیین میکردن. خب این شواهد گویای چیست؟ گویای اهمیت و نقش رهبری در جهانبینی اسلامی است. و حالا معقول نیست و صحیح نیست که مسئله رهبری امت اسلامی بعد از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مهمل گذاشته شود. لذا پیامبر اکرم از جانب خداوند حکیم مأموریت پیدا کرد تا در سفر حجت الوداع و در غدیر خم این اصل مهم و سرنوشت ساز را برای مسلمانان بیان کند و به او هشدار داده شد که اگر این پیام الهی ابلاغ نشود، بدان میماند که او دیگر پیامهای الهی را ابلاغ نکرده است. یعنی پیامدش بسیار بسیار سنگین. خب حال این جمله که در آیه شریف آمده است و الله یعصمک من الناس، از این جمله میتونیم بفهمیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از ابلاغ این دستور الهی به مردم بیمناک بود و این در حالی است که او هرگز در اجرای فرامین خداوند از اینکه جان و مال و موقعیتش آسیبی برسه بیمناک نبود. بنابراین نگرانی پیغمبر منشأ دیگری داشته است، این نبوده. همونطوری که قبلا هم بیان شد در گفتارهای قبل، منشأ نگرانی پیغمبر اکرم وجود منافقان و بیماردلان بود که همواره در جامعه اسلامی علیه پیغمبر اکرم توطئه می‌کردند. آنها در باطن به نبوت رسول خدا ایمان نداشتند، رهبری او را از مقوله ریاست‌های دنیوی می‌پنداشتند. طبیعی است که برای اثبات این پندار ناسواب خود دنبال فرصت و دلیل می‌گشتند. از جمله تعیین علی علیه السلام که پسر عمو و داماد پیامبر اکرم بود به عنوان رهبری مسلمانان پس از او، فرصت مناسبی برای آنها بود، یعنی برای منافقان بود، که در میان مردم شایع کنند که مسئله نبوت و رهبری الهی بهانه‌ای بیش نبوده و رسول خدا در واقع در پی تثبیت قدرت خود برآمده است. خب این همون مطلب بود که پیامبر از آن بیمناک بود، اما خداوند و این نگرانی پیغمبر نگرانی درستی بود و ممکن بود که بتوانند منافقین از این جنگ روانی در حقیقت علیه پیغمبر استفاده بکنند و پیغمبرم به خاطر این بیمناک بود و در اجرای این فرمان الهی زمان می‌خرید، به عبارت مصطلح امروز. ولی خداوند متعال به اوشون پیام اطمینان داد که فرمود والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند تو را از شر فتنه مردم مسون می‌دارد و کافران را هم هدایت نمی‌کند. مقصود از کافران همان منافقان و بیماردلانی است که این اصل و حکم الهی که پیامبر اکرم مأمور ابلاغ آن بود رو انکار کردند. همونطوری که در آیه دیگر منکران فریضه حج کافر شمرده شده اند و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، سوره آل عمران آیه 97 که این کفر به معنای کفر مصطلح رسمی نیست که معناش این است که از قبول شهادتن امتناع بورزد، نه، این فرض این است که او این یعنی انسانی که فریضه حج را انجام نمیده در جریه مؤمنان قرار داره، ولی نسبت به این حکم الهی کاهلی میکنه. پس کفر به معنای امتناع ورزیدن از قبول شهادتین با این مقام تناسبی ندارد، زیرا در این صورت مقصود از ما انزل الیک من ربک اصل دین خواهد بود، که لازمش همونطوری که بیان شد این است که کلام لغو باشه و خداوند حکیم هم که از هر کلام لغوی و از هر فعل ناروایی پیراسته است. این توضیحی که عرض کردیم از کتاب المیزان در تفسیر قرآن جلد 6 صفحه 45 تا 52 نقل کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.